ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 15 آبان سال 1400 برابر با 6 نوامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم از مهمترین موضوعات روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. بنیاد ستار بهشتی روز شنبه اعلام کرد که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، همراه با دختر او، دامادش و نوه خردسالش جمعه شب و پس از 2 روز نگهداری در یک خانه امن وزارت اطلاعات بازجویی چند ساعته آزاد شدند. خانم عشقی، سحر بهشتی، مصطفی اسلامی، همسر او و 2 فرزند کوچکشان چهارشنبه شب از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بنیاد ستار بهشتی همچنین خبر داده که مأموران از گوهر عشقی و خانواده او خواستند که به کار این بنیاد پایان دهند، اما خانم عشقی به شدت با این خواسته آنان مخالفت کرده است. ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی شناخته شده در ایران در 2 سالگرد سرکوب اعتراضات آبان 98 در بیانیه‌ای خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای از قدرت شد. ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود آورده در نتیجه سوء مدیریت، فساد، عدم شفافیت و رانتخاری، انتصاب افراد فاسد و مجیزگوی استبداد در تمام ارکان اداری کشور، حکومت دچار ناکارآمدی فلج کننده‌ای شده که قادر به حل هیچ یک از مشکلات اساسی کشور نخواهد بود. این فعال سیاسی در بیانیه خود به موارد سرکوب مخالفان و منتقدان، آزار و قتل و نقض حقوق زندانیان سیاسی و غیر سیاسی اشاره کرده و در این حال مشکلات ناشی از تحمیل فقر و فلاکت و تخریب طبیعت و محیط زیست در ایران را برشمرده است. ابوالفضل قدیانی در پایان بیانیه خود با اشاره به قدرت رهبر جمهوری اسلامی نتیجه گرفته که استبداد امروز ایران باید از بن توبه کند و از ملت ایران تقاضای عفو کند. او باید از این قدرت شیطانی دست بردارد و از این حکومت غاصبانه کناگیری کند تا مردم بتوانند حکومت دلخواه خود را انتخاب کنند. مدیران 5 صفحه اینستاگرام در زمینه دوستیابی در مریوان بازداشت و مسئولان 4 کانال تلگرامی در بانه به دلیل انتشار خبر کشته شدن یک کولبر احضار شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کامبیز رستم‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی مریوان، روز شنبه تعداد افراد بازداشت شده در ارتباط با صفحات اینستاگرامی را 9 نفر و اتهام آنان را اقدام به نشر فساد اخلاقی و در فضای مجازی کرد. این مقام نیروی انتظامی این افراد را گفت که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند. بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی به دلایل امنیتی، سیاسی و اجتماعی در ایران بارها خبرساز شده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 120 بیمار کووید 19 در کشور جان باختند و بیش از 6000 بیمار هم شناسایی شدند. مجموع بیماران کووید 19 بر این اساس در ایران به بیش از 5,980,000 نفر رسیده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی است و آمارهای واقعی را سازمان نظام پزشکی ایران بین 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای وزارت بهداشت برآورد کرده است. ورودی منطقه سبز بغداد روز شنبه شاهد تظاهرات هواداران شبه نظامی طرفدار ایران در حین تشییع جنازه یکی از معترضان بود که به درگیری با پلیس عراق منجر شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، از عراق تظاهرات روز شنبه شعارهای علیه آمریکا، اسرائیل و عربستان و نخست وزیر عراق سر داده شد. انتخابات پارلمانی پیش از موعد در عراق 18 مهر امسال برگزار شد و آرای احزاب و وابستگان به شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در این انتخابات به شدت کاهش یافت و هواداران این گروه ها میگویند که در این شماره شعارا تقلب شده است. و خبر آخر این که مجلس نمایندگان آمریکا طرح 1200 میلیارد دلاری دولت بایدن برای بازسازی زیرساخت‌های ایالات متحده را تصویب کرد. این طرح که به طور عمده بر بازسازی زیرساخت‌های آمریکا تمرکز دارد، در ماه‌های اخیر محل مناقشه بسیاری در کنگره آمریکا بوده است.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. شورای نگهبان طرح تعالی جمعیت را تایید کرد.
سبب میشه که اونایی که فقیرن در عمل بهای سنگینی بابت این نوع محدودیت ها بپردازن.
نشست تغییرات اقلیمی در اسکاتلند همزمان با اعتراضات جهانی ادامه دارد.
دنبال این هستن که کارهای سریع و وصول و سهل الوصول رو راجبش توافق کنن.
و همزمان با خیز دیگری از همه‌گیری کرونا در ایران، آموزش و پرورش میگوید دانش آموزان باید به مدرسه بروند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. آغاز به کار مدارس همزمان با زمزمه‌های خیزش ششم کرونا در ایران، بسیاری از خانواده‌ها را بر سر دوراهی فرستادن و یا نفرستادن فرزندانشان به کلاس‌های درس قرار داده. آموزش و پرورش می‌گوید واکسیناسیون دانش آموزان لازم نیست و فاصله گذاری و تهویه هوای کلاس‌ها هم در دستور کار قرار ندارد. مخالفان مدارس را آماده بازگشایی نمی‌دانند. برخی از آنها که در ستاد ملی کرونا هم دستی دارند، از موازی‌کاری‌ها در مدیریت کرونا از جمله در زمینه بازگشایی مدارس گله می‌کنند. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر این گزارش.
2,500,000 دانش آموز متوسطه همزمان با زمزمه‌های خیز ششم کرونا سر کلاس حاضر می‌شوند. چیزی شبیه یک بمب ساعتی برای کشوری که همچنان آمار مرگ و میر کروناییش با استناد به همین آمار مناقشه برانگیز رسمی سرقم است. ایده وزارت آموزش و پرورش اواخر تابستان روی کاغذ آمد و سر و صدای زیادی هم در بین مجلسی ها به پا کرد. رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه رویداد صدای جمهوری اسلامی:
بعید میدونم با توجه به وضعیتی که الان داریم در سطح کشور بازگشایی مدارس و یا دانشگاه‌ها رو به آسونی زیر بارش بره مجلس شورای اسلامی.
خب چیزی که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دور از ذهن به نظر می‌رسید و حتی برخی از آنها تا جایی پیش رفته بودند که بازگشایی مدارس را حرکتی انتحاری می‌دانستند، با صحبت‌های علیرضا کمره‌ای سخنگوی وزارت آموزش و پرورش قریب به یقین شد.
بر اساس الگو همه مدارس شامل این بازگشایی ها خواهند بود.
آموزش و پرورشی ها از شیوه نامه‌ای تحت عنوان 06 میگویند و معتقدند این شیوه نامه بهداشتی مولا درزش نمی‌رود. هرچند در فاز اجرا دغدغه پانتعا دوری، معاون اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی جدا از شهروندان عادی نیست.
اگر مطمئن می شدم که پروتکل های بهداشتی تو مدرسه رعایت می شه، بله.
محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس بهداشت و سلامت در تهران، یادداشتی نوشته است برای روزنامه آرمان ملی چاپ پایتخت. او در یادداشت خود افزایش ابتلا به کرونا را در خوزستان و دو نوار شرقی و غربی ایران پیش می کشد و اعلام اخباری مانند واکسینه شدن 88% دانش آموزان را گمراه کننده می داند. آقای محبوب فر برایم می گوید گزارش های نگران کننده ای را تا این لحظه رصد کرده است.
اخبار دریافتی حاکی از این هست که متاسفانه تعدادی از دانش آموزان و همچنین معلمین و کادر اجرایی مدارس در تعدادی از شهرهای کشور مبتلا به بیماری کرونا شدند.
پانتعا دوری در گفتگوی خود بر یکی از عمده نگرانی های پدران و مادران دانش آموزان انگشت می‌گذارد. بهداشت آبخوری‌ها که همه آنهایی که دوران دانش آموزی را سپری کردند از نبود نظارتی بر بهداشت این سرویس ها آگاهند.
اصلا در این پروتکل جدید آبخوری بسته است، بچه باید آبش از خونه بیاره، یعنی یا بطری بیاره یا قمقمه بیاره.
برای محمد رضا محبوب فر ماجرا از شیوه نامه های کاغذی فراتر و پیچیده تر است.
امکان نظارت و حسن اجرای شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی در مدارس ایران به دلیل محدودیت فضاهای آموزشی و اون شور و احساس کودکی و نوجوانی در بین دانش آموزان امکان پذیر نیست. بازگشایی مدارس زود هنگام هست و تا رفع نگرانی از پیک ششم کرونا باید بازگشایی مدارس و همچنین دانشگاه ها به تعویق بیفته.
همانطور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بنابر گفته های رضا حاجی پور به آن رسیده بودند.
ما فضای امنی رو انتظار داریم که کشور به این فضای امن برسه و نهایتاً بایستی ما در اون فضای امن مدارسمون باز بشه.
اما خب شاید از میانه راه جایی که سامانه آموزشی شاد انتظارات را برآورده نکرد پا پس کشیدند. گروه بزرگی از شهروندان آهی در بساط نداشتند تا تبلتی برای فرزندشان تهیه کنند. زیرساخت‌های اینترنتی هم مناسب نبود. این شد که حالا فقط در استان خراسان 60,000 دانش آموز از تحصیل باز ماندند. برخی از اینان در فقدان پدری که کرونا خاموشش کرده نان‌آور خانواده هم شدند. دانش آموزان با آغاز خیز ششم، کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی، افزایش تعداد شهرهای قرمز به مدرسه می روند. در روزهایی که دوباره سامانه حمل و نقل شهری قلقله است و مسافران کیپ تا کیپ هم نشستند و این همه ماجرا نیست. آلودگی هوا در کلان شهرها را هم نباید از قلم اندازد.
گزارش محمد زرقامی رو می‌شنیدید در بحث درباره کنفرانس تغییرات اقلیمی جهان که در شهر گلاسگو اسکاتلند هم در حال برگزاری هست. گزارشی خواهیم داشت در همین بخش، اما الان از شما دعوت می‌کنم به بخشی از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گوش کنید.
مجلس پرونده شیخ حسن روحانی رو به دادگاه فرستاده به خاطر تخلف 160 مورد تخلف در مورد بیماری کرونا. آخه تو اون مملکت کسی که ندونه حسن روحانی، شیخ حسن، یک عروسک خیمه شب بازی در دست خامنه ای بیشتر نیست چیه؟ واقعا هنوز کسی هست که این مطلب رو ندونه؟ عزیز من، اون کسی که پرونده‌اش سر بیماری کرونا باید بره به دادگاه شخص خامنه‌ایه، همون کسی که اومد گفت ورود ممنوع. آقا خامنه‌ای بکشید دادگاه، نه کسانه دیگه، نه عروسکای خیمه شب بازی اون رو.
جمهوری اسلامی هر خاری و خفتی رو از اسرائیل میپذیره. انواع مختلفی تو سریا رو مثل اختلاط در پوپم رزین ها، ولی موقع اقتدار که میشه فقط زورش به ملت میرسه و نیروی سرکوب آماده میکنه. همین هم زیاد طول نمیکشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
طرح موسوم به تعالی جمعیت و حمایت از خانواده سرانجام از سوی شورای نگهبان تایید شد. از جمله اهداف این طرح افزایش جمعیت است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن فرانسه، و درباره کارکرد این طرح پرسیدم.
اصلی ترین کارکرد طرحی که در واقع مجلس ارائه کرده و شورای نگهبان هم تصویب کرده اینه که روندهای کاهش رشد جمعیت که در سالهای گذشته دائم مسئولین ازش انتقاد کردن رو به طور جدی در واقع متوقف بکنه و ما وارد دوران رشد جمعیت بشیم. یعنی در واقع چیزی که مسئولین از اون به عنوان یک هشدار جدی برای آینده ایران صحبت میکنن.
بعضی از کارشناسان و منتقدان این طرح معتقد هستند که طرح کارکرد تعالی جمعیت باعث شکاف بیشتر میان مردم و مسئولین میشه. آیا شما هم با این نظریه موافقید؟
بله، مهمترین در واقع اشکالی که این طرح داره اینه که با یه نگاه مهندسی و از بالا و آمرانه میخواد روندهایی که اجتماعی هستن و با ذهنیت و فرهنگ جامعه سر و کار دارن اونها رو عوض بکنه از بالا و بسیاری از آزادی‌های فردی و آزادی و مسائلی که به حوزه خصوصی مردم مربوط میشه رو در عمل درش دخالت میکنه. برای مثال محدودیت هایی که برای دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری داره به وجود میاد، ممنوع کردن سخت جنین یا عقیم کردن یا ممنوع کردن در واقع یا محدود کردن غربارگری، یعنی همه در واقع تصمیماتی که این قانون مطرح میکنه اینا همش در واقع مسائل هستن که به زندگی خصوصی و فردی افراد مربوط میشن و وظیفه بخش عمومی دولت بهداشت عمومی اینه که همه نوع کمک ها رو برای جامعه بکنه برای اینکه مسئله سلامت بهداشت جامعه کاملا تأمین بشه از یه طرف و افراد بتونن در محیط آزاد بتونن تصمیمی که مناسب با زندگیشون هست بگیرن. این تر در همه این موارد در واقع به صورت منفی عمل میکنه، دخالت میکنه در زندگی مردم و از همه مهمتر این که بعضی جاها از طریق ممنوعیت ها و محدودیت ها به طور مستقیم با سلامت زنان و بهداشت جامعه بازی میکنه.
واکنش جامعه رو چه میبینی شما؟
ببینید در سالهای گذشته چندین تر برای افزایش جمعیت اعلام شده از سوی دولت ولی هیچ کدوم از اونا نتونستن موفق بشن. علتش اینه که حکومت جدا از اینی که در جامعه چه اتفاقی افتاده، یعنی در دگرگونی های ذهنیتی و فرهنگی که در جامعه اتفاق افتاده، رابطه جامعه زن و مرد با مسئله خانواده، بچه دار شدن، پدر یا مادر بودن، همه اینا مفاهیم هستن که در 20-25 سال گذشته دستخوش تغییرات بسیار جدی شدن و همین یکی از دلایل اصلیه در واقع کاهش جمعیت، چون زنان نمیخوان مثل گذشته فقط مادر و همسر باشن و اون چیزی که برای حکومت قابل قبول نیست. در کنار همه این مسائل دو تا اتفاق مهم در جامعه ایران افتاده که اونها هم تاثیرگذارن در تصمیم به بچه دار شدن. یکیش مسئله بحران اقتصادی اجتماعی وسیع که وجود داره و در واقع خیلی از خانواده ها رو باز می‌داره از اینکه تعداد زیادتری بچه داشته باشن یا حتی بچه داشته باشن، و دوباره اینی که نبودن یه دورنمای روشن برای جامعه هم جامعه رو باز می‌داره از اینکه با امیدواری برای آینده نسل جدیدی را به وجود بیاره. حکومت بدون توجه به همه این پارامترها فقط می‌خواد از طریق فشار، محدودیت، ممنوعیت و به صورت آمرانه چیزی رو که جامعه نمیخواد عوض بکنه و این در واقع با توجه به بی‌اعتمادی وسیعی که در جامعه نسبت به حکومت وجود داره فقط شکاف موجود رو بیشتر میکنه و بحران‌های جامعه رو تشدید میکنه بدون اینکه راه حل مناسب و درستی برای حل بحران جمعیت باشه.
بعضی از کارشناسا هم معتقدند که طرح تعالی جمعیت باعث فقیرتر شدن قشر فقیر جامعه میشه با توجه به اینکه قشر مرفه دسترسی بیشتری برای جلوگیری از بارداری یا سخت جنین داره.
کاملا درسته. در واقع مهمترین بخش منفی این طرح اینه که از طریق ممنوعیت ها یا محدودیت ها به خصوص ارتباط با سخت جنین یا دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری در حقیقت سبب میشه که اونایی که فقیرن و اونایی که در واقع به امکانات لازم دسترسی ندارن یا نمیتونن برای مثال در بازار سیاه به طور مخفیانه این کار رو انجام بدن در عمل بهای سنگینی بابت این نوع محدودیت ها بپردازن، در حالی که گروه های مرفه جامعه به راحتی میتونن همجور که در گذشته هم دیده شده این ممنوعیت ها و محدودیت ها رو دور بزنن و به هدف های خودشون برسنن. در نتیجه این تر بیش از این که متوجه همه جامعه باشه بیشتر از همه آسیب بزنه به گروه های تهیدست جامعه که از امکانات کمی برای تنظیم زندگی خودشون برخوردارن.
تحلیل سعید پیوندی کارشناس آموزشی ساکن فرانسه را میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران و محاسبه کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار، هزینه ضرورت‌های زندگی آنچه نرخ سبد معیشت خانوار خوانده می‌شود در مهر ماه به حدود 11,500,000 تومان و هزینه سبد خوراک خانوار به تنهایی 4,000,000 تومان برابر شده. این یعنی هرچه فقیرتر شدن کلیت جمعیت ایران. آیا در حاکمیت جمهوری اسلامی راه حلی برای جلوگیری از این روند وجود دارد؟ با هم بشنویم از مهرداد میردامادی.
نگاه داشتن حساب مخارج روزمره و ایجاد تعادل بین آن و درآمد برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران هر روز دشوارتر از روز قبل می شود. قیمت مواد خوراکی از بهمن ماه سال پیش تا مهر ماه امسال بنابر آمارهای رسمی بیش از 66% افزایش یافته است. در تازه ترین تحلیل و محاسبه این داده های آماری، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار میگوید نرخ سبد معیشت خانوار در مهر ماه به 11,479,000 تومان رسید. روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در تشریح این عدد و رقم میگوید
جزئیات رقم سبد معیشت به ما نشون میده که یک خانوار ماهانه 4,000,000 تومان نیاز دارن تا بتونن حداقل خوراک خودشون رو تامین بکنن و میشه اینطور این رقم 4,000,000 تومان رو توضیح داد که رقمی هست در حد حفظ حیات که خانوارها گرسنه نمونن و در کنار این هزینه های دیگه ضروری هم خانوار داره، مثل هزینه مسکن، هزینه درمان، هزینه انرژی، رفت آمد یا آموزش. و در چنین شرایطی بسیاری از کارگرها و دیگر حداقل بگیران اگر همه مزایای شغلیشون رو هم دریافت کنن باز هم حقوقشون به رقم 4,000,000 تومان نمیرسه، به این معناست که حتی خوراکشون رو نمیتونن تامین بکنن، در حالی که ما میدونیم اقشار حداقل بگیر و کارمند حدود 70% از درآمدشون صرف پرداخت اجاره خونه میشه و خب اگر 70% از این حقوق حداقلی هم کسب بشه به این معناست که یک خانواده حداقلی بگیر فقط 1,000,000 تومان برای هزینه خوراک داره که این خیلی فاصله داره با رقم 4,000,000 تومان.
علیرضا نبایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، با اشاره به اینکه این پدیده برای کارگران یک رویه جاری در سالهای گذشته بوده، وضعیت واقعی را بسیار وخیم‌تر از اعداد و ارقام اعلام شده می‌بیند.
زیاد احتیاج نیست که ما دنبال حرفای این یا اون باشیم یا اینکه خیلی کارشناس اقتصادی باشیم. اگه ما توی همین کوچه بازارم بریم قیمتا رو نگاه کنیم متوجه میشیم که این حقوقی که میگیرند کفاف زندگی کارگران رو نمیده، یعنی نه اینکه همین سال جاری، سالهای قبل هم همین بوده و الان هم که وقتی که این برخی از این صاحب نظران کارگری یا فعالین کارگری وابسته به حاکمیت اظهار نظر میکنن تازه حقوق ماهیانه رو در نظر میگیرن. حداقل حقوق یک چیزی هست در حد 2,650,000 تومان، 3,000,000 خورده ای اون در شرایطیه که مطالبات دیگری مثل حق مسکن، حق اولاد، پایه ثانویات و اینا رو بهشون پرداخت بکنه.
علیرضا نبایی در این حال سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را عامل اصلی بروز این فقر و فقدان در بین نیروی کار در ایران می‌بیند و در تشریح آن می‌گوید
سیاست اقتصادی حاکمیت بر پایه نیروی کار ارزان استواره. در شرایط کنونی تلاش‌ها برای اینه که باز هم دستمزدها یا حقوق کارگران رو پایین‌تر بیارن یا حق بیمه رو پرداخت نکنن و حذف بکنن. بحثایی که امروز جریان داره در رابطه با افزایش حقوق کارکنان دولت که همه ساله یک پیش‌زمینه‌ای برای تعیین حقوق کارگرانه، بحث 10% مطرح میشه. این 10% که مطرح میشه بالا بردن حقوق متناسب با تورم سالیانه و رسمی افزایش حقوق محسوب نمیشه، بلکه بروز کردن حقوق و اینکه کارگران قدرتشون یا حقوق بگیران قدرت خریدشون رو از دست ندن. تو ایران نه تنها بحث افزایش دستمزد مطرح نیست، بلکه حتی بروز کردن حقوق هم در دستور کار نیست.
دولت ابراهیم رئیسی و مجلس 11 زمزمه‌هایی از برنامه حذف دلار دولتی 4200 تومانی برای خرید کالاهای اساسی سر دادند. آیا این امر و یا تدابیر دیگر را میتوان در ساختار حکومت سراغ گرفت که نشان از بهبود یا دست کم کاهش فشار بر اکثریت مردم داشته باشد؟ روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در این باره میگوید
آنچه که مشخصه دولت هیچ منابع کافی برای بهبود این شرایط نداره و الان دیگه موضوع فقط یک قشر مثلا کارگران نیستن و موضوع رقمی چند ده میلیون نفری هست که باید دستمزدشون و حقوقشون حداقل 2-3 برابر افزایش پیدا بکنه تا بتونن یک زندگی بسیار محدود و حداقلی رو داشته باشن. و از طرف دیگه برآورد خیلی جدی وجود داره مبنی بر اینکه اگر شرایط چه در حوزه روابط بین الملل جمهوری اسلامی و برجام و چه در حوزه مدیریت داخلی اقتصاد کشور به همین شکل ادامه پیدا کنه، حتما تورم در ماهای آینده دوباره جهش خواهد داشت و این به معنای افزایش جمعیت بیشتری هست که زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
هزینه ضرورت‌های زندگی یا آنچه نرخ سبد معیشت خانوار خوانده می‌شود در مهر ماه به 11.5 میلیون تومان رسید. این در حالی است که جدای از کارگران، بخش اعظم حقوق بگیران در بخش‌های دولتی و غیر دولتی و معلمان نصف این مبلغ دریافتی ماهیانه دارند. البته با ذکر این شرط بزرگ که اگر حقوق خود را به موقع دریافت کنند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. همزمان با افزایش دوباره تولید گازهای گلخانه‌ای به سطح قبل از دوران همه‌گیری کرونا، نشست تغییرات اقلیمی با شرکت سران بیش از 100 کشور جهان در اسکاتلند همچنان ادامه دارد. از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست، کاهش گاز متان است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، و ابتدا درباره چگونگی تأثیر گاز متان بر محیط زیست پرسیدم.
گاز متان از صنایع نفت و گاز و به خصوص از صنایع کشاورزی تولید میشه و احتمالاً رهبران جهان در این نشست بیشتر به گاز متان دارن توجه میکنه و کاهش گاز متان، برای اینکه شاید در عمل کاهشش ساده تر باشه در مقایسه با سایر گازهای گلخانه‌ای. مثلا کانادا متعهد شده که 75% گاز متان در صنایع نفت و گاز تا 2030 کاهش بده. خب رقم قابل توجهی است. آمریکا هم به همین ترتیب. من فکر می‌کنم دلیلش تا اندازه‌ای در مقایسه با گازهای گلخانه‌ای سهل الوصول بودن این هدفه. و می‌دونید که در این نشست اخیر دنبال این هستن که کارهای سریع الوصول و سهل الوصول رو در واقع راجبش توافق کنن و هدف گذاری بکنن که زودتر به نتیجه برسن.
همزمان با تشکیل کنفرانس تغییرات اقلیمی، اعتراضاتی هم به این نشست در شهرهای مختلف برگزار شده. خواست معترضان چه هست؟
یک توافقاتی کم و بیش داره انجام میشه. مثلا 110 کشور توافق کردن که جنگل زدایی رو تا سال 2030 کاهش بدن که 85% جنگل‌های جهان در این کشورها. یا مثلا کانادا و آمریکا و 18 کشور دیگه تصمیم گرفتن تا پایان سال 2022 که یعنی زمان زیادی هم نیست، در واقع یک سال خورده دیگه، تأمین مالی پروژه های سوخت های فسیلی رو متوقف کنن. یعنی اینا موضوعات مهمیه، ولی خب کشورهای مهمی مثل چین و ژاپن و کره و همسال هم به این توافق هنوز ملحق نشدن. یا مثلا فرض کنید 80 کشور جهان تصمیم گرفتن که تا سال 2030 30% نسبت به سال 2020 گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن. اینا توافقاتی است که تا امروز کم و بیش اخبارش منتشر شده که انجام شده، ولی هنوز توافق اصلی نیست. اصل قضیه اینه که تا نیمه قرن حاضر به کربن صفر برسه، یعنی کربنی دیگه تولید نشه. ولی با این حال چون به نظر میاد که این اهداف بلند پروازانه است، معترضین الان نسبت به قضیه بدبین هستند. میدونید مسئله تغییرات اقلیمی از 1995 این کاپ یا نشست سران از 1995 شروع شده و تا 26 نشست برگزار شده و مرتبا موضوع حواله داده میشه به آینده و آینده، و خب این باعث شده که اعتراضات زیادی شکل بگیره. خواسته دیگری هم دارن، یعنی علاوه بر عدالت اقلیمی دنبال این هستن که روش زندگی هم باید تغییر بکنه. نکته دیگری که بهش معترض هستن در واقع تعهدات و حرفایی است که لازم الاجرا نیست در نشست‌های بین‌المللی، جایی و کسی و کشوری متعهد ممکنه در ظاهر بشه به صورت پرستیژ، ولی خب اگر تعهدش عمل نکنه اتفاق خاصی هم نمیفته و این وعده ها و وعید ها هم طولانی مدت و به نظر میاد که دور از دسترس.
برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای کشورها باید چه سازوکارهایی رو برقرار کنن؟
از یک طرف باید روش زندگی رو عوض بکنید، از یک طرف دیگه صنایع نفت و گاز رو تا اندازه زیادی محدود بکنید، از یک طرف دیگه کشاورزی رو درش بازنگری جدی بکنید، از طرف دیگر بازسازی طبیعت رو بهش بپردازید. ببینید یک مجموعه پیچیده در هم تنیده است که اقتصاد رو درگیر میکنه و به این راحتی قابل دسترسی نیست. کشورهای مثل آمریکا، کانادا و کشورهای ثروتمند یا کشورهای توسعه یافته شاید با این قضیه موافق باشن، شاید بخوام در واقع منابع مالی تامین بکنم، ولی در نظر داشته باشیم که اتفاقا همین کشورها و به خصوص کشورهای گروه 20-80% گازهای گلخانه‌ای رو دارن تولید میکنن و اتفاقا آفریقا مثلا به طور تاریخی شاید کمتر از 4% در تولید گازهای گلخانه‌ای نقش داشته و بنابراین کارهایی که باید در این کشورها، کشورهای توسعه یافته انجام بشه بسیار بسیار متفاوت است و با پیچیدگی‌های بیشتری هست تا نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته. بنابراین به راحتی نمیشه یک نسخه پیچید، ولی در صنایع مختلف که تولید گازهای گلخانه‌ای انجام میشه باید بازنگری جدی عمل بیاد، که خب صنایع نفت و گازه که سوخت‌های فسیلی تولید میکنه و بعد از اون هم البته خب طبیعتاً کشاورزی.
مقامات عراقی از آغاز تحقیقات درباره کشته و زخمی شدن معترضان به نتیجه انتخابات و شماری از نیروهای امنیتی در بغداد خبر دادند. در پی به خشونت کشیده شدن اعتراضات گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و درگیری با نیروهای پلیس در روز جمعه، دست کم یک تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
تحقیقات در ماجرای کشته و زخمی شدن تعدادی از حاضران در درگیری میان معترضان از هواداران گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی با نیروهای امنیتی آغاز شده. ابو احمد از معترضان حاضر در درگیری‌ها در این باره می‌گوید:
البارحه اللي قامت بها مكافحه قوات الشغب،
دیشب نیروهای ضد شورش به علاوه افراد مسلح ناشناس که لباس نظامی پوشیده بودند به سمت ما تیراندازی کردند که در نتیجه اون تعدادی شهید و مجروح شدند. چادرهای ما را هم آتیش زدند. ما خواستار تحقیق در سطوح عالی هستیم تا مشخص بشه کی دستور حمله به تحصن کنندگان را داده.
خبرگزاری دولتی عراق از صدور دستور مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور برای تشکیل کمیته تحقیقات خبر داد. کمیته‌ای که شامل دستگاه امنیتی هشت شعبی، ائتلاف گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت تهران هم می‌شود. در بیانیه‌ای که فرماندهی عملیات مشترک عراق صادر کرد، اشاره‌ای به شمار کشته شدگان درگیری‌های شامگاه جمعه نشده، اما آقای الکاظمی دستور پرداخت غرامت به قربانیان درگیری‌ها را صادر و اعلام کرد که شخصاً بر این تحقیقات نظارت خواهد کرد. حسن سالم از نمایندگان پیشین پارلمان عراق درباره دلیل اعتراض‌ها می‌گوید:
تا این لحظه درخواست‌های ما از کمیسیون انتخابات که دست به تقلب زد به پایان نرسیده. در انتخابات به طور کامل تقلب شده.
این نخستین درگیری میان نیروهای دولتی و هواداران احزاب سیاسی مورد حمایت گروه‌های مسلح همپیمان جمهوری اسلامی بود. گروه‌هایی که در انتخابات پارلمانی اخیر عراق ده‌ها کرسی را از دست دادند و حالا کمیسیون انتخابات را به تقلب متهم می‌کنند. آنها پس از درگیری‌های شامگاه جمعه به تحصن و اعتراض‌های خود در ورودی منطقه حفاظت شده سبز بغداد ادامه می‌دهند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی نشان از آن دارد که گروه‌های نزدیک به تهران بیش از 80% کرسی‌های خود را از دست دادند و در سوی دیگر جریان صدر در رأس گروه‌های راه‌یافته به پارلمان ایستاده. مقتدا صدر رهبر این گروه با هر گونه دخالت خارجی در عراق مخالفت می کند.
کل السفارات مرحب بها،
همه سفارتخانه ها مورد احترام هستند تا زمانی که در امور عراق دخالت نکنند و همچنین در تشکیل دولت دخالت نکنند. هر دخالتی واکنش دیپلماتیک و شاید واکنش مردمی متناسب با جرم خواهد داشت. عراق تنها برای عراقی هاست.
فالعراق للعراقيين فقط.
اما احزاب و گروه های نزدیک به تهران همچنان اصرار دارند که در انتخابات تقلب شده و خواستار تغییر نتایج هستند. حامد السید سخنگوی جنبش بیداری تشکیل شده از جوانان تحول خواه عراقی به رادیو فردا میگوید:
ومن مصلحه القوى الخاسره
ان تجعل مقتدى الصدر هو صاحب الكلمه.
به سود گروه‌های شکست خورده است که مقتدى صدر را به عنوان دارای دست بالا در تشکیل دولت اکثریت بپذیرند. به اپوزیسیون کشاندن مقتدى صدر یک ماجراجویی است و دولت آینده یک سال هم نمی‌تواند دوام بیاورد، چون هواداران صدر می‌توانند به خیابان‌ها سرازیر شوند، وارد منطقه سبز شوند و ابزاری برای مانور و فشار سیاسی باشند که مخالفان صدر را حتی اگر در رأس قدرت باشند مجبور به عقب نشینی می‌کنند.
مؤثر هذا الموقع تجبر على التراجع وعلى الخضوع لإرادة الشارع.
با همه اینها، آنچه در عراق در حال روی دادن است نشان از آن دارد که چالش‌های سیاسی و امنیتی این کشور دشوارتر و پیچیده‌تر از آن است که بتوان به سادگی آنها را پشت سر گذاشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. امیدواری‌های اولیه میان ایران و عربستان برای به بار نشستن مذاکرات میان آن دو به تدریج رنگ باخته. یک نماینده عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران گفته مقدمات تداوم مذاکرات هنوز فراهم نیست. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
انگیزه مذاکره وجود دارد، اما هنوز مقدمات کافی فراهم نشده است. این دیدگاهی است که مقام‌های دیپلماتیک ایران و عربستان کم و بیش به شکلی مشابه به تازگی درباره مذاکرات میان این دو کشور مطرح می‌کنند. محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، روز جمعه 14 آبان گفت جمهوری اسلامی برای تقویت روابط با کشورهای همسایه تلاش می‌کند، اما درباره شروع مذاکره با عربستان سعودی افسود به مقدمات و روابط کارشناسی نیاز است و هنوز این مقدمات به باور او فراهم نشده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، عباس‌زاده مشکینی اظهار داشت جمهوری اسلامی علائمی از سوی عربستانی‌ها شاهد بوده که به باور او نشانه علاقمندی عربستان برای بازسازی روابط بود. اما سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس این علائم را در اظهار نظر اخیر خود در حال کم رنگ شدن توصیف کرده و حتی گفته که برخی از این علائم معکوس شده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاسی مقیم آلمان، درباره گفته‌های اخیر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت‌های آقای عباس‌زاده مشکینی تا حدود زیادی بازتاب واقعیتی که الان در مناسبات مذاکرات میان ایران و عربستان جاریه، اونم به این معنا که این مذاکرات به رغم خوشبینی‌ها و هیجانات اولیه‌ای که با مثلا گنجگری عراق داشت پیش می‌رفت، عملاً شاید حالتی از سکون یا روند معکوس به خودش گرفته. به دو سه دلیل می‌دونید که خب سعودی‌ها مجموعاً خاطر اینی که آمریکا داشت خارج میشد از منطقه و میخواست امکانات و قدرت مانور خودش رو در منطقه در شرایطی که آمریکایی‌ها دیگه نیستند بیشتر بکنه، خودش تمشیت بکنه، مدیریت بکنه روابطش رو، به خصوص این امکان رو پیدا بکنه حالا که آمریکایی‌ها نمیتونن این امکان رو فراهم بکنن که عربستان و کشورهای دیگه در مذاکرات هسته‌ای شراکت داشته باشن. خود عربستان از طریق نزدیکی با ایران یا حل مسائلش با ایران بتونه یک همچین پلی بزنه و سهیم بشه در مذاکرات هسته‌ای. ولی خب ما می‌بینیم هم مذاکرات هستی به مشکل برخورد کرده که حتی خود کشورهای چهار علاوه یک که اون مذاکرات که در وین بوده پیش نمیره، چه درسته به اینکه بخواد عربستان هم درش مشارکت داده بشه.
در این حال کارشناسان معتقدند همزمان با بنبست در جنگ یمن و روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که طرفدار کاهش تنش‌های منطقه است، حکومت عربستان در پی پایان دادن به این جنگ و حضور نظامی خود در یمن است. با این اوصاف در ادامه تنش بر سر اظهارات جنجالی یک وزیر دولت جدید لبنان، از 7 آبان به این سو مشکلات تازه‌ای بین عربستان و لبنان پدیدار شد. وزیر اطلاع رسانی لبنان به تازگی جنگ یمن را تجاوز عربستان و امارات به این کشور نامیده و گفته بود حوثی‌های یمن نسبت به تجاوز خارجی از خود دفاع می‌کنند. پس از این اظهارات، عربستان بعد از فراخواندن سفیر خود در بیروت در اقدامی دیگر واردات تمامی کالاهای لبنان به این کشور را ممنوع کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، تأثیر این مجادلات مربوط به گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی بر روی مناسبات ایران و عربستان را بسیار می‌داند.
هرچند که عربستان خوشبین بود که مثلا این مذاکرات و حتی جریانش یه مقدار این امکان فراهم بکنه که ایران روی انصار الله و این گروه‌های حوثی در یمن فشار بیاره که فعلا اصلاح متوقف بکنن حملاتشون و به نوعی بقای میز مذاکره بیان. الان ما می‌بینیم که در یمن خب جنگ بسیار شدت داره و حوثی‌ها دارن بیش از پیش به طرف معرب، اون شهر بزرگ و استراتژیک یمن پیش میرن. از این جهتش هم مثلا سعودی‌ها ناخوشوندن و خب در مورد مسائل مربوط به لبنان که با اون حرفا که آقای قرداحی وزیر اصطلاح اطلاع رسانی لبنان زده، اینها همه اصطلاح مسائلی رو ایجاد کرده که کلا سفراشون رو فراخوندن کشورهای حوزه خلیج فارس و به نوعی این حزب الله و نیروهای نزدیک به ایران هستن که وایسادن پشت سر آقای قرداحی و یک بحرانی رو در دولت لبنان دامن زدن.
محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران را کشوری باثبات و نظام سیاسی آن را برآمده از خواست و اراده مردم دانست و به همین دلیل گفت ایران به دنبال ارتباط با کشورهایی است که دارای ثبات سیاسی هستند. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل سیاسی ساکن آلمان درباره چشم‌انداز احتمالی مذاکرات ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
نکاتی که اشاره شد در روند معکوسی که شکل گرفته به نظر میاد که دوباره احتمالاً در یک هماهنگی با کشورهای بزرگی مثل آمریکا و اون پیوند زدن نوع رابطه و نگاهشون به ایران با مسائل مربوط به مذاکرات وین و حتی نزدیکی به اسرائیل شاید دارن دنبال میکنن. سعودی ها به نظر میاد که اون خوشبینی ها و نگاه مثبت اولیه رو ندارن و این شاید رفتن به این طرف که جمهوری اسلامی با وضعیتی که پیش رفت بیش از پیش همچنان نیازمند اهرم های فشاریه که متناسب با خواست عربستان سعودی هم تغییر موضع بده یا به اصطلاح مذاکراتی رو بخواد بپذیره که عربستان هم ازش بتونه اون نتایج رو که میخواد بگیره.
پیش از این یکی از آخرین اظهار نظرهای رسمی را فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان 9 آبان مطرح کرده بود. او به شبکه العربیه گفت تا کنون 4 دور مذاکره بین تهران و ریاض برگزار شده اما پیشرفت چندانی نداشته است.
کامبیزران بخش طراح و کاریکاتوریست مطرح ایرانی در پی ابتلا به کرونا روز شنبه 15 آبان در تهران درگذشت. مرتضی قاسم‌فر نگاهی دارد به زندگی و کارهای هنری آقای درم بخش.
کامبیز درنبخش از همان 14 سالگی که فعالیت هنریش را با نشریات ایرانی از جمله نشریه مهمی چون توفیق آغاز کرد، رؤیای جهانی شدن داشت. رؤیایی که کمتر از 20 سال بعد با چاپ آثارش در رسانه‌های بین‌المللی چون اشپیگل آلمان و یا نیویورک تایمز آمریکا و بسیاری دیگر از این دست به تحقق پیوست. آثار کامبیز درنبخش نه تنها در نشریات و خانه‌های مردم عادی و نیز کلکسیونداران هنری یافت می‌شود، بلکه در موزه‌ها هم نگاهداری می‌شوند. موزه‌هایی چون موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگستان هنر، خانه سبا، موزه گرافیستای ایران، کتابخانه ملی ایران، موزه آوینیون فرانسه و چندین موزه در سراسر جهان. و این یعنی که او توانست برای اول بار در میان کارتونیست‌های ایرانی این کار خلاقه را تا هنری ماندگار بر بکشد. مانا نیستانی کارتونیست ایرانی ساکن پاریس در همین باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر من کامبیز درنبخش یکی از معدود کارتونیست‌های ایرانی بوده و هست که تونست کارتون و کاریکاتور رو به مرز هنر برسونه، یعنی یه شکل و شمایل هنری بهش بده، ارزش زیبایی شناسانه کارش داشته باشه، ارزش معنایی داشته باشه، همه اینا رو با هم دیگه داشته باشه. یکی از معدود کارتونیست‌های ایرانی بود که توانسته بود جهانی منحصر به فرد متعلق به خودش در کارهاش خلق بکنه، جهانی که در اون اشکال، اشیا، انسان‌ها، درخت، زمین، گربه، صحیوا، هر چیزی که وارد اون دنیا می‌شد امضای خودش رو پیدا می‌کرد، در اون جهان معادل تصویری خودش رو پیدا می‌کرد، یک جهان منحصر به فرد ساخته بود.
ویژگی مهم آثار درنبخش جدای از محتوای درخشان و خلاقه یک چیز است: سادگی محض و اقتصاد و ایجاز خطوط ترسیم شده بر کاغذ. و همین ویژگی است که از آثار موجز و بدون حشو و زوائد او معجزه‌ای می‌سازد که تأثیر مفهوم درونی کار را تا اعماق ذهن بینندهش رسوخ می‌دهد. مانانی استانی معتقد است:
کامبیز موفق شده بود با کمترین خطوط، سبک کارش به نوعی مینیمالیستی بود و درش تبحر پیدا کرده بود، ارزش خط رو عالی میفهمید، استفاده از فضاهای خالی و سفید توی کاراش فوق‌العاده بود، اون هم ما بین ما کارتونیستا و هنرمندان ایرانی که اکثرا سخت بتونیم از فضاها شلوغ خودمون رو نجات بدیم یا سلیقه معمودن در هم و بر هم داریم و کمتر به خلاصه کشی و خلاصه گویی عادت داریم، کامبیز بسیار خوب ایجاز رو توی کارش آیت میکرد و ارزش فضاهای سفید و سیاه رو تو کارش خیلی خوب میدونست.
درنبخش به طرز حیرت‌آوری پرکار بود. در مصاحبه‌ای میگوید که آنچه که به شدت کم دارد نه ایده که زمان کافی است برای بر کاغذ آوردن ایده های بیشمارش. به جز کارتون‌های بسیارش، طراحی روی جلد کتاب، تصویرگری کتاب کودک، پوسترسازی، ساخت فیلم کوتاه و ساخت تقویم‌های سالانه، راه‌ها و محمل‌های دیگری بودند که برای تشفی فوران ایده و اندیشه‌هایش به کار می‌بست. کتاب‌های متعددی هم منتشر کرد. بدون شرح، دفتر خاطرات فرشته‌ها، کتاب کامبیز، میازار موری که دانه کش است، المپیک خنده، سمفونی خطوط، اگر داوینچی مرا دیده بود و کتاب‌های مشترکی چون تنزندیشان امروز ایران و نیز تنزندیشان امروز ایران در خارج از کشور از این جمله اند. او که با آثارش نام ایران را در این عرصه جهانی کرده بود، جوایزی از مهمترین و معتبرترین مسابقات بین المللی کاریکاتور جهان از جمله ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، ترکیه، برزیل و یوگسلاوی دریافت کرد. جایزه نشان شوالیه ملی لیاقت از سوی دولت فرانسه در 4 آبان ماه 1393 خورشیدی در سفارت فرانسه در تهران به او اهدا شد تا کامبیز درنبخش را به اولین هنرمند و کارتونیست ایرانی مبدل کند که در حوزه هنرهای تجسمی این جایزه را دریافت کرده است.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.